همین مسئله تبادل نظر کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، مسکو اجرای کامل طرح مناطق امن در سوریه را گامی اساسی به سوی پایان خشونت‌ها و تسریع روند سیاسی حل این بحران می‌داند. سه‌شنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، طی تماس تلفنی با جوزف دانفورد، همتای آمریکاییش، عملکرد منطقه امن در جنوب غربی سوریه را مورد بررسی قرار داد. همان روز کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران مذاکرات دو روزه ای را پیرامون منطق امن سوریه آغاز کردند. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید این طرح همچنان تحت تأثیر اختلاف هاست.
Перспективы пока все-таки смутные, но сам тот факт, что достигнуто
соглашение о اجرای این طرح همچنان مبهم است، اما می توانیم به آن به عنوان شاهدی بر تمایل قدرت‌های با نفوذ برای پایان این جنگ بنگریم. در این حال تا زمانی که این بازیکنان منافع خود را در اولویت قرار می دهند، چالش‌ها پا بر جا خواهد بود و این اختلاف‌ها باعث شده اسد حملات علیه مخالفان خود را شدت بخشد. این تحولات ثابت می‌کند اجرای طرح مناطق امن بدون استقرار صلح‌بانان غیر ممکن است. اما هویت نیروهای صلح‌بان به قدری موضوع اختلاف است که مذاکره کنندگان از بررسی آن پرهیز می‌کنند.
چهارشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارش از برگزاری مذاکرات محرمانه روسیه، آمریکا و اسرائیل پیرامون منطق امن سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش، نمایندگان ارشد روسیه و آمریکا اوایل ماه ژوئیه در عمان پایتخت اردن و همچنین در یکی از پایتخت‌های اروپایی که نام آن فاش نشده، سه دور مذاکره با مقامات ارشد نظامی، امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل داشتند که مهمترین محور این دیدارها ابراز نگرانی اسرائیل از رشد روزافزون نفوذ ایران در سوریه و مخالفت با طرح مناطق امن که به ظن تل‌آویو به استقرار دائمی نیروهای ایرانی در مرزهایش کمک میکند بود. به گزارش هارتس، اسرائیل از آمریکا و روسیه خواسته نقش ایران در آینده سوریه مشخص و بر ضرورت خروج سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایت ایران تاکید شود. ظاهراً اردن نیز ضمن ابراز نگرانی‌های مشابه نسبت به افزایش نفوذ تهران در منطقه از موضع اسرائیل حمایت کرده. اما در سند مورد توافق ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، به هیچ یک از خواسته‌های تل‌آویو اشاره نشده که این امر باعث شد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، صراحتاً مخالفت کشورش با توافق روسیه و آمریکا پیرامون مناطق امن در سوریه را بیان کند. چهارشنبه گری کوئن، سفیر اسرائیل در روسیه، در جمع خبرنگاران گفت اسرائیل هیچگاه پنهان نکرده که ایران را تهدید می‌داند و استقرار نیروهای این کشور در مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. یعقوب کدمی، تحلیلگر اسرائیلی، می‌گوید روسیه و ایران در سوریه همچنان به یکدیگر وابستند.
روسیه هیچ منفعتی در حضور ایران و نیروهای تحت حمایت این کشور در سوریه پس از پایان جنگ ندارد، اما برای حمایت از اسد همچنان به نیروهای ایرانی نیاز دارد و سودی در برهم زدن روابطش با تهران نیز نمی بیند. برعکس، وجود ایران در سوریه میتواند برگ روسیه در معاملات با آمریکا باشد، البته به شرطی که مسکو بتواند تهران را کنترل کند. مسکو راهبرد درازمدت برای سوریه ندارد و در حالی که مبارزه با داعش و پایان خشونت‌ها مهمترین دغدغه اش است، فعلا به عملکرد ایران در سوریه چشم می‌بندد.
انتظار می‌رود طرح مناطق امن در سوریه که روسیه، ترکیه و ایران طی چهارمین دور مذاکرات آستانه در اواسط اردیبهشت ماه درباره آن به توافق رسیده بودند، طی ششمین دور این مذاکرات نهایی شود.
اما پس از حمله خونین هفته جاری گروه طالبان به بخش میرزا اولنگ واقع در منطقه سر پل افغانستان در شمال این کشور، ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سر پل، به خبرگزاری فرانسه گفت که طالبان با میانجیگری برخی بزرگان قومی در منطقه بیش از 200 نفر از خانواده‌های به گروگان گرفته شده در این منطقه را آزاد کردند. بیشتر بشنویم از عالم رحمانیار، خبرنگار بخش افغان در منطقه سرپل در افغانستان.
با تعداد 235 تن از گیرماندگان دره میرزا اولنگ پس از 4 روز با پایدرمیانی بزرگان قومی از چنگ طالبان مسلح آزاد شده و شام دیروز به شهر سریپول رسیدند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول شب گذشته به رسانه ها گفت اکثریت این گیرمانده ها کودکان، زنان و کهنسالانی بودند که حین ورود طالبان مسلح در این دره گیرمانده بودند. آقای وحدت والی سریپول باقی ماندن شماری از اسیران را نزد طالبان مسلح نیز تایید نموده، ولی آوازه های را بوده شدن نزدیک به 40 دختر به عنوان کنیزه های جنسی را توسط طالبان مسلح تکذیب میکند.
ما تایید نمیتونم، شایعه را ما هم شنیدیم ولی تا زمانی که دقیق نشه و نمیتونیم را تایید بکنیم شایعات وجود دارد.
والی سریپول از اقدامات جدی دولت مرکزی در خصوص بازپسگیری دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد نیز خبر دادند.
هنوز عملیات را اندازی نشده و در شب گذشته هم تحرکات نسبتا جدی را دشمن داشتند که در سه استقامت ولسوالی صیاد حملات دشمن امشب آغاز شده بود که خوشبختانه اونا محکوم به شکست شدند.
در همین حال شماری از گیرمانده های رویداد خونین میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سریپول که به شهر سریپول آزاد شده آمده اند در مورد وضعیت و کشتار دست جمعی اهالی این منطقه از سوی شورشیان چنین قصه میکنند.
ما امروز بیش از کمیش در گوشه و کنار مثلا جنازه را جمع‌آوری نکرد. 52 نفر شهید ما فعلا فقط مثلا در تعینه داریم. بازم مثلا نفرای ما کم است. نفرای هست که نامش اینجا برده میشه خودش وجود نداره شهید شده. صورت شناخته نمیشود. از جراب و از کوشش ما شناخته میدی کده. مسلمانی کار نمیکنه.
این در حالی است که مخالفین مسلح دولت 4 روز قبل بالای دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت حملات گسترده و تهاجمیشان را آغاز نموده بودند که به گفته مقامات محلی سریپول مخالفین مسلح دولت بعد از ورودشان در این دره تعداد 52 تن از افراد ملکی را به قتل رسانیده، حدود 500 خانواده را بی جا ساخته و 150 خانواده دیگر را به اسارت گرفته بودند.
عالم رحمانیار خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه از منطقه سرپل در افغانستان گزارش میداد. به پایان کم کم مجله نیمه شب میرسیم. آخرین برنامه ما اخبار ورزشی است از همکارم فریبرز غریب. اما قبل از پخش خبرهای ورزشی من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
تیم ملی والیبال زنان ایران دیدارهایش را در رقابت‌های قهرمانی آسیا با شکست آغاز کرد. در 19مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا که در شهر مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد، روز چهارشنبه تیم زنان ایران به مساف چین تایپه رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب شد. تیم ملی والیبال زنان ایران امروز پنجشنبه دومین بازی خود را در قهرمانی آسیا برابر تیم ملی تایلند برگزار خواهد کرد. اما مردان ملی پوش بسکتبال ایران رقابت‌های کاپ آسیا در لبنان را با 1 قاطع آغاز کردند و تیم ملی هند را با حساب 101-54 شکست دادند. تیم ملی بسکتبال ایران در این دوره از رقابت‌های کاپ آسیا با تیم‌های هند، اردن و سوریه همگروه است و طبق برنامه در دومین دیدار روز جمعه با سوریه مسابقه خواهد داد. در رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان که در صربستان در جریان است، تیم ملی واترپولوی جوانان ایران با کسب 1 و تحمل 3 به کار خود در مرحله گروهی پایان داد. واترپولویست‌های ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی دور گروهی با حساب 15-3 مغلوب تیم ملی آمریکا شدند. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران به غیر از آمریکا به روسیه و یونان هم باخته بود و تنها برد خود را در دور مقدماتی برابر پورتوریکو به دست آورد. بدهی کامل دو باشگاه پرهوادار سرخابی ایران، پرسپولیس و استقلال، روز گذشته به طور رسمی در رسانه‌های داخلی این کشور منتشر شد. مجموع بدهکاری باشگاه پرسپولیس به اداره مالیات و بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی 211.3 میلیارد تومان اعلام شد و باشگاه استقلال هم در مجموع 118 میلیارد تومان بدهکار است. کنفدراسیون فوتبال آسیا تا روز 9 شهریورماه به سرخابی ها مهلت داده تا تکلیف بدهی خود را روشن کنند. و گرمای هوای شهر آبادان باعث شد تا دیدار تیم‌های صنعت و نفت و پدیده در چارچوب هفته سوم لیگ برتر روز جمعه با تأخیر در ساعت 9 شب در ورزشگاه تختی آبادان انجام شود. هفته سوم جام خلیج فارس از امروز پنجشنبه آغاز می شود که در بازی‌های مهم پرسپولیس مهمان نفت تهران است و جمعه نبرد حساس استقلال و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.